بخش 11 زخم اسپانیایی. آنچه باعث مداخله ناپلئون در امور اسپانیا شد، صرفاً منطق سیستم قاره‌ای که مستلزم کنترل سرتاسر خط ساحلی اروپا بود نبود. او در باب منافع نهفته اسپانیا، چه به لحاظ نیروی دریایی و چه از نظر اقتصادی، تصوری اغراق شده داشت. منابعی که از نظر او پادشاهی منحط بوربون اسپانیا در مدیریت یا بهره برداری از آنها ناتوان بود. مثلث سست و بدنام شاه کارلوس چهارم، ملکه ماریا لوویسا و گودای محبوب برای همیشه و بدون هیچ ترحمی در پورترهای گویا فاش شده است. وارث او فردیناند نیز چندان بهتر از او نبود. در سال 1808 وقتی ناپلئون با خانواده سلطنتی در بایون ملاقات کرد نوشت: سیماشناسی ملکه گویای زندگی عشقی است. نیازی به سخن دیگری نیست. و درباره پادشاه نیز گفت: پادشاه پروس در مقایسه با شاهزاده آستوریاس قهرمان است. او تا به حال حتی یک کلمه نگفته است. نسبت به همه چیز بی‌اعتناست. بسیار مادی‌گرا است. روزی 4 بار غذا می‌خورد و در مورد هیچ مسئله نظر یا عقیده‌ای ندارد. گودای از سال 1804 اسپانیا را در پیمانی نااستوار و بلا تکلیف با فرانسه نگه داشته بود، به این امید که پرتغال را تسخیر کند و حتی در صورت نشستن فردیناند بر سریر پادشاهی اسپانیا خودش بر این کشور چنگ بیندازد. گودای در خلال نبرد ینا رفتارهایی کرده بود که از خیانتش به فرانسه حکایت داشت. اشغال بوینس آیرس در سال 1806 توسط انگلستان باعث شد اسپانیا از بیم از دست دادن کل مناطق تحت سیطره اسپانیا در آمریکای جنوبی مضطرب شود. در پایان سال 1806 ناپلئون با این تقاضا که اسپانیا هم به سیستم قاره‌ای ملحق شود و برای اشغال هانوفر سپاهی بسیج کند، دست به مقابله به مثل زد. او در ژوئیه سال 1807 روند متمرکز کردن قوایش را در بایون آغاز کرد تا از آنجا به پرتغال هجوم ببرد. در اکتبر سال 1807 پیمان مخفیانه فونتنبلو امکان تجزیه پرتغال را فراهم کرد. جنوب به عنوان امیرنشینی برای گودای، لیسبون برای ناپلئون، شمال هم برای جبران مافات برای ملکه اتروریا که قرار بود الیزا خواهر ناپلئون در توسکانی جای او را بگیرد. ژونا فرمانده ارتش پرتغال شد و در طی پیشرویش به سوی لیسبون توانست با قوایش به دژهای شمالی اسپانیا رسوخ کند. در این اثنا فردیناند از بیم آنکه گودای سریر پادشاهی اسپانیا را پس از مرگ پدرش غصب کند، در نهان در پی جلب حمایت ناپلئون در مقابل وی بود. گودای مقدمات دستگیری او را در اکتبر سال 1807 فراهم کرد، اما او با مداخله ناپلئون دوباره آزاد شد. به این ترتیب 2 مسیر استراتژیک پیش پای ناپلئون قرار گرفت. او می توانست از اختلافات موجود در خانواده سلطنتی کمال استفاده را ببرد تا مقدمات خلع بوربون‌های اسپانیا از قدرت را فراهم کند، یا می توانست از فردیناند حمایت کند و شرایط ازدواج او را، چون او بیوه مرد بود، با یکی از شاه دخت‌های بناپارت فراهم کند. او در دسامبر سال 1807 در مانتوا به دیدار برادرش لوسیان رفت، اما نتوانست او را مجاب کند که مجدداً به سیستم ملحق شود یا اجازه دهد که دخترش شارلوت در پاریس بماند. در فوریه سال 1808 او خطاب به کالنکورت نوشت: در مورد اسپانیا چیزی به شما نمیگویم، اما درک می کنید که به لرزه درآوردن این قدرت که برای منافع عمومی بیفایده است، برای من کاملاً ضروری است. حال حوادث مادرید ظاهراً به میل ناپلئون پیش می رفت، در حالی که مورا قائم مقام امپراتور در اسپانیا در مارس سال 1808 به مادرید نزدیک می شد، شورش های آرانخوئز به سقوط گودای و خلع ید کارلوس چهارم منجر شد. ناپلئون با شنیدن این اخبار خانواده سلطنتی را فرا خواند تا در بایون به دیدار او بروند و به برادرش لویی نامه نوشت تا پادشاهی اسپانیا را به او پیشنهاد بدهد. نتیجه این دیدار در بایون این بود که پادشاه و فردیناند پس از دهان به دهان شدن و بد و بیراه گفتن هر دو از حقوق خود برای پادشاهی صرف نظر کردند و ناپلئون این مقام را به جوزف داد. البته پس از آنکه لویی این پیشنهاد را رد کرد. خانواده سلطنتی که هنوز گودوی را به همراه داشت تن به تبعیدی شاهوار دادند و فردیناند به کاخ والانسه تالیران منتقل شد. ناپلئون در درک معنای رفتار مردم اسپانیا کاملا راه به خطا برد. آنها تا آن زمان آرام بودند چون تصور می‌کردند که ناپلئون دارد در مقابل گودوی منفور از فردیناند حمایت می‌کند. مورا در ارتباط با نحوه استقبال مردم اسپانیا از خودش گزارش‌های کاملا خوشبینانه ارسال کرده بود، چون امید داشت که خودش بر تخت پادشاهی جلوس کند و از شنیدن این خبر که باید در ناپل جایگزین جوزف بشود کاملا مایوس شد. ناپلئون در می خطاب به مورا نوشت که اگر در اسپانیا جنبش‌های پدید بیایند شبیه همان جنبش‌های خواهند بود که در مصر دیدیم. در دوم می، مردم مادرید که از عزیمت کل خانواده سلطنتی به سوی بایون به خشم آمده بودند، علیه فرانسوی‌ها سر به شورش برداشتند و توسط سربازان مورا به شدت سرکوب شدند و در مجموع 150 فرانسوی و 400 اسپانیایی کشته شدند. ناپلئون به این هشدار بی‌توجهی کرد و به ژروم نوشت: گردانهای تفنگداران گارد من و 400 سرباز سواره همه چیز را مرتب و منظم کردند. او به بسیار فرمانده بورگوس نوشت که اسپانیایی ها هم شبیه مردمان دیگرند، نه یک تافته جدا بافته. او در 18 می برای ملت اسپانیا بیانیه ای صادر کرد: امیدوارم فرزندان شما بگویند او احیا کننده کشور ماست. در حالی که در بایون تحت نظارت ناپلئون برای اسپانیا قانون اساسی تدوین می‌شد که متأثر از افکار عصر روشنگری و الگوی قانون اساسی فرانسه بود، استانهای اسپانیا به سرکردگی خونتهایی که عمدتاً متشکل از اشراف و روحانیان بودند، شعله‌های شورش را روشن می‌کردند. کنینگ شتاب زده حمایت انگلستان را نثار این خونتا کرد و نیروی اعزامی به پرتغال جونو را در نبرد ویمیرو در اوت سال 1808 شکست داد و به واسطه معاهده سینترا او را وادار به ترک پرتغال کرد. در پایان می، ناپلئون به ژنرال دوپونت همراه با یک لشکر دستور داد که روی اندلس فشار آورد و کادیس را با حمایت ارتش پرتغال به فرماندهی جونو تصرف کند. در ژوئیه بسیار به سهولت لشکر اصلی اسپانیا را در مدینا دل ریو سکو شکست داد، اما دوپونت در 19 ژوئیه در بایلن توسط 30,000 قوای منظم اسپانیایی به فرماندهی کاستانوس که از حمایت چریک ها هم برخوردار بود گرفتار شد. دوپونت که از لشکر حمایت کننده اش به فرماندهی ودل جدا افتاده بود فقط 9,000 سرباز در اختیار داشت که اکثرشان سربازهای تازه کار بودند. با این حال توانست با دشمن به توافقی دست یابد که به موجب آن تخلیه نیروها و پرداخت غرامت ارتش اندلس تضمین شد. دوپونت به اندازه جونو خوش اقبال نبود، چون خونتای سویل توافق را رد و 20,000 سرباز او را به نحوی وحشیانه محبوس کرد. ناپلئون چشمانش را بر روی این واقعیت که دستوراتش به دوپونت او را در معرض آن فاجعه قرار داده بود بست. او نوشت: پس حق با مکها و هوئنلوئه ها و دیگران است. هیچ چیز احمقانه تر و ناشیانه تر و بزدلانه تر نبوده است. ناپلئون به خصوص از ادعاهای کذب اسپانیایی ها که می گفتند ارتش بزرگ را چریک ها شکست دادند، ادعایی که در سرتاسر اروپا پخش شده بود، به خشم آمد. در اوت سال 1808 جوزف از مادرید به ناپلئون نوشت: نمی توانید تصور کنید که نامتان در اینجا تا چه حد منفور است. حال جوزف افسوس پادشاهی ناپل را می خورد. اما ناپلئون نمی توانست با معکوس کردن روند سیاستش، آن هم پس از اینکه جوزف را پادشاه اسپانیا اعلام کرده بود، شأن و پرستیژ خود را زیر سوال ببرد. حال او جز درک این مسئله که با جنگی تمام عیار روبرو شده است و باید بدنی اصلی ارتش بزرگ را از آلمان حرکت دهد، راه دیگری نداشت. ناپلئون در جلسه‌ای با تزار در ارفورت در سپتامبر سال 1808 دستکم بی‌طرفی روسیه را در این نبرد قطعی کرد، هرچند الکساندر خود را متعهد به مداخله فعالانه علیه اتریش و به نفع فرانسه نکرد. ناپلئون در آغاز دسامبر در مادرید بود، چون با حمله عالی اما پرتلفات نیزداران لهستانی گارد خود گذرگاه سوموسیرا را در میان بورگوس و مادرید باز کرده بود. مور که حال فرمانده نیروهای اعزامی انگلستان بود به سمت شمال شرقی حرکت کرد تا خطوط ارتباطی فرانسه را در پیرنه در هم بشکند. ناپلئون در 20 دسامبر با سپاه نی راهی سالامانکا شد به این امید که مور را از پشت سر غافلگیر کند و این در حالی بود که سولت در بورگوس او را مشغول کرده بود. اما تصمیم سریع مور برای عقب نشینی و تصمیم ناپلئون در 3 ژانویه برای بازگشت به فرانسه و انتخاب سولت به عنوان فرمانده جانشین خود باعث شد که ارتش انگلستان از نابودی کامل در کرونا رهایی یابد. حال دیگر پیامدهای واقعی بایلن خطر جنگ با اتریش را پررنگ کرده بود. به رغم عقب نشینی پرتلفات و تخلیه منطقه توسط مور، نیروی اعزامی انگلیسی دیگری به فرماندهی ولزلی در می سال 1809 از راه رسید و سولت را وادار به عقب نشینی کرد. در بازنگری این امر در جنگ شبه جزیره تصمیمی بسیار حیاتی بود. سپاهیان فرانسه در اسپانیا که تعدادشان بالغ بر 200,000 نفر بود، می توانستند به سهولت نیروهای اسپانیایی را در میدان شکست دهند و در سال 1810 مقاومت چریک ها به تدریج دچار تزلزل می شد. ولزلی که در سال 1809 با عنوان وایکاونت ولینگتون به مقام اعیانی رسید، خیلی زود فهمید که درباره پایداری قوای اسپانیایی اشتباه می کرده است. اسپانیا دل سرد و ناامید شد. او در اوت سال 1809 نوشت: سربازان اسپانیایی نخواهند جنگید. آنها نظم و انضباط ندارند. هیچ افسری ندارند. هیچ تدارکاتی، هیچ انبار مهماتی و هیچ امکانات دیگری. و مجدداً در اکتبر سال 1809 توضیح داد که در مورد این شور و شوق که پیرامونش حتی در کشور خود ما این همه سر و صدا بلند شده، من به این نتیجه رسیدم که دنیا در مورد تأثیرات و نتایجش کاملاً دچار اشتباه شده است. گمان می کنم که با تعمق می توان دریافت که آنچه در میان فرانسوی ها به مثابه شور و شوق تجربه شد و به آنها امکان داد که در آغاز انقلاب با موفقیت کامل در برابر سر تا سر اروپا مقاومت کنند، نیرو و قدرتی بود که با واسطه محفل های محبوب مردم جلوه عملی یافت و به اسم شور و اشتیاق همگانی تمام شد و این نیرو با شکل و قالبی متفاوت فتح اروپا و به انقیاد درآوردن بر آن را ممکن ساخت. تا سال 1813 ولینگتون به هیچ وجه نمی توانست توقع بیش از 30,000 سرباز انگلیسی را داشته باشد و از طرف دیگر هم نمی توانست به مقابله با یک حمله متمرکز و منظم از طرف فرانسوی ها امیدوار باشد. اما مقاومت محلی اسپانیایی ها و فرسایش هولناک ناشی از جنگ چریکی هرگز به فرانسوی ها اجازه و مجال نداد تا نیروی کافی را در یک نقطه متمرکز کند. در میان بهترین جای پا برای یک ارتش کوچک انگلیسی در بر اروپا پرتغال بود. با وجود تسلط انگلستان بر دریاها، تهیه تدارکات لازم برای این قوا راحت بود و تنها مسیرهای دسترسی به این نیرو از دل کوههای صعب العبور می گذشت که تحت تسلط دژهای باداخوز در جنوب و سیوداد رودریگو و آلمیدا در شمال بود. بنابراین تلفیق مقاومت اسپانیایی ها با قوای اعزامی انگلستان بود که چنین مؤثر واقع شد. به علاوه تلاش فرانسوی ها به دلیل عدم وجود یک فرماندهی واحد به شدت عقیم ماند. ناپلئون که به کفایت جوزف اعتمادی نداشت، تا سال 1812 هرگز اختیار و فرماندهی کامل اسپانیا را به او نسپرد و تازه در آن زمان نیز نتوانست به جای ژردن بیکفایت رئیس ستاد لایقی در اختیار او بگذارد. باور جوزف این بود که باید دست او را کاملا باز بگذارد تا به اسپانیایی ها ثابت کند که واقعا پادشاهی مستقل و ملی است. اما اینکه آیا او اقتدار یا توانایی عملی کردن چنین خط مشی را داشته است یا نه جای تردید دارد. دستورات ناپلئون هنگامی به مارشال هایش رسید که دیگر کار از کار گذشته بود. در فوریه سال 1810 او 4 فرمانداری نظامی در شمال اسپانیا پدید آورد که از دولت جوزف در مادرید مستقل بودند و هدفش این بود که سپاه‌های مستقر در این مناطق مستقل و خودکفا باشند. دستمزد سربازان لشکرهای اسپانیا نامرتبط پرداخت می‌شد یا اصلا پرداخت نمی‌شد. فساد، چپاول و خشونت‌های بی‌رحمانه در تمام سطوح قوا از مارشال‌ها گرفته تا سربازان هر گونه انضباطی را از بین برده بود. در سپتامبر سال 1809 ناپلئون در وین بود که به گوشش رسید سولت در شمال پرتغال رفتار یک پادشاه قدر قدرت را در پیش گرفته است. پس نامه‌ای با لحن تند برای او نوشت و به وی هشدار داد که خیال قصب قدرت او را از سر بیرون کند. میو دوملیتو خاطر نشان می‌کند که می‌توان آغاز دوره تغییر آشکار در روحیه ارتش فرانسه را همین زمان محسوب کرد. ناپلئون در سال 1812 به کالنکورت گفت که مارشال‌ها در اسپانیا چنان از یکدیگر متنفرند که حتی تصور انجام کاری که احتمالاً بر افتخار دیگری بیفزاید وحشت زده‌شان می‌کند. ناپلئون صرفاً با در دست گرفتن فرماندهی در اسپانیا توسط شخص خودش می توانست گره این وضعیت بغرنج را باز کند. اما او پس از نبرد کرونا دیگر هرگز پا به اسپانیا نگذاشت. ولینگتون پس از نبرد فوئنتوس دونورو خاطر نشان کرد که اگر بونی اینجا بود ما شکست خورده بودیم. ولینگتون در ژوئیه سال 1809 در تالاورا در نبردی دفاعی و تاکتیکی به پیروزی دست یافت. اما در نهایت به دلیل ناتوانی جوزف در هماهنگ کردن حرکتش از مادرید با حرکت سولت از سالامانکا صرفاً با بختیاری توانست به پرتغال بگریزد. در اکتبر تا نوامبر سال 1809 دو سپاه اسپانیایی که از گالیسیا و اندلس اقدام به پیشروی کرده بودند در شمال آلبا د تورمس و در جنوب اوکانیا متحمل شکستی سنگین شدند. پس از واگرام ناپلئون توانست سپاه‌های شبه جزیره را به نحو قابل ملاحظه‌ای تقویت کند و ماسنا را مارشالی که تصور می‌شد بیش از دیگران قابلیت فرماندهی سپاه‌های بزرگ را دارد به سوی آنها اعزام کرد. اما در آن زمان ماسنا پیش از هنگام سال خورده شده بود و به علاوه با آوردن معشوقه‌ای که اونیفرم مردانی ستوانی به تن داشت تأثیر نامطلوبی بر سربازان گذاشت. تازه در اوت سال 1810 بود که ارتش پرتغال به فرماندهی ماسنا بالغ بر 130,000 سرباز بسیج کرد و آماده حرکت به لیسبون شد. در این بین سولت پس از پیروزی در اوکانیا اندلس را اشغال و کادیز را محاصره کرد. به این ترتیب ولینگتون مجال یافت به خطوط دفاعی تورس ودراس سر و سامانی ببخشد. ماسنا برای مقابله با قدرت آتش پیاده نظام انگلستان که در نهایت مهارت خطوط و مواضع دفاعی مستحکمی اتخاذ کرده و سیاست بیرحمانه زمین سوخته ولینگتون را در پیش گرفته بودند، کاملا ناآماده بود. ستونهای پرحجم ماسنا با تحمل تلفاتی سنگین پشته بوساکو در سپتامبر 1810 عقب رانده شدند. ماسنا تا یک ماه با خطوط نیروهای مستقر در تورس ودراس روبرو بود و نمی توانست طرف مقابل را به جنگی تمام عیار وادارد یا به آنها حمله کند، آن هم با لشکری که تعدادشان به 50,000 تن کاهش یافته بود. او تا 4 ماه دیگر، یعنی تا مارس 1811 در سنتارم ماند به امید قوای کمکی و نیز به امید پیشروی سالت از جنوب که وعده‌اش داده شده بود. اما سالت تازه در 10 مارس توانست باداخوز را تصرف کند و 5 روز پیش از این تاریخ ماسنا صرفاً به دلیل گرسنگی سربازانش مجبور به عقب نشینی شده بود. عملیات سال 1811 در پرتغال بر کشمکش بر سر دژهای مرزی متمرکز بود. ماسنا در فوئنتس دونورو و پس از نبردی 2 روزه در می سال 1811 نتوانست خط محاصره ولینگتون را در آلمیدا بشکند. سپس مارمون جانشین او در فرماندهی شد. اما سولت طی حمله‌ای که طرف پیروز و بازنده مشخصی هم نداشت، باداخوز را حفظ کرد. این نبرد با برسفورد و در فوئنتس دونورو در می سال 1811 در گرفت و پس از مدتی مارمون به سولت ملحق شد. با این حال نیروی یک پارچه و متحد آنها نیز نتوانست از فرصت حمله به ولینگتون استفاده کند. مارمون مجبور شد به شمال برگردد و با تهدید ولینگتون نسبت به سیوداد رودریگو مقابله کند. تازه در ژانویه سال 1812 بود که ولینگتون توانست در عملیاتی زمستانی قلعه را در هم بکوبد و پس از چندی باداخوز نیز در مارس به دست انگلیسی ها افتاد. در این زمان چون ناپلئون نیروهای زبده اش را برای حمله به روسیه از اسپانیا بیرون کشید، سپاهیان فرانسه در اسپانیا تضعیف شدند. ولینگتون با حمله با سالامانکا مارمون را به نبرد ترغیب کرد و مارمون به جای آنکه منتظر رسیدن نیروهای تقویتی کافی از جانب شمال و مادرید بماند، شتاب زده سعی کرد با تعداد نیروهای تقریبا برابر، یعنی 40,000 مرد و یک حمله جانبی، خط عقب نشینی ولینگتون را قطع کند. او با این کار خط نیروهای خود را زیاد از حد باز کرد و جناح چپ قوای او که از بقیه نیروها جدا مانده بود با حمله خرد کننده ولینگتون شکست خورد، یعنی در ژوئیه سال 1812. این برای ولینگتون پیروزی باشکوهی بود، چون تعداد تلفات فرانسوی ها شامل کشته شدگان و مجروحان و اسیران بالغ بر 15,000 نفر شد و خود مارمون نیز به شدت مجروح شد. ولینگتون در اوت وارد مادرید شد. سولت مجبور شد که اندلس را تخلیه کند و در والنسیا به شاه جوزف و سپاه سوشه ملحق شد. ولینگتون در حالی که از تسلط فرانسه بر اسپانیا می‌خواست، نیروهای فرانسوی را وادار کرده بود که در یک منطقه متمرکز شوند. او نمی‌توانست امیدوار باشد که همچنان مادرید را در اختیار داشته باشد و بعد از یک ماه محاصره نیز نتوانست بورگس را اشغال کند. ولینگتون در برابر نیروهای متحد سولت و سوام که حال تعدادشان به 100,000 تن رسیده بود، به ناچار و با تحمل هزینه سنگین در فصل زمستان به سیوداد رودریگو عقب نشینی کرد. به رغم این حرکت که روحیه سربازان را خراب کرد، ولینگتون در مورد عملیات قطعی سال 1813 کاملا مطمئن و خاطر جمع بود. صرف نظر از خبر عقب نشینی ناپلئون از مسکو، اینک ارتش انگلیسی پرتغالی او تقویت شده و تعدادشان به 75,000 تن رسیده بود و او سرانجام از جانب مجلس کورتس در کادیز به سمت فرمانده کل قوای ارتش اسپانیا منصوب شده بود. سولت و بسیار دیگر از افسران برگزیده فرانسوی و سربازان زبده به دلیل عملیات جنگی ناپلئون در آلمان از اسپانیا فرا خوانده شده بودند. ولینگتون با برپا کردن یک پایگاه دریایی تدارکاتی در سانتاندر توانست از براگانسا خطی عملیاتی ایجاد کند، منطقه‌ای به مراتب شمالی تر از آنچه فرانسوی‌ها تصورش را می‌کردند. وقتی که عملیات در می سال 1913 شروع شد، جناح راست آنها بارها دور زده شد و با عجله تمام به بورگس عقب نشست. ولینگتون در ویتوریا در جوان سال 1813 با 80 هزار نیروی متمرکز خود در برابر 65 هزار نیروی فرانسوی به فرماندهی شاه جوزف و ژوردن سفارایی کرد. در این نبرد با اینکه فرانسوی‌ها در مقایسه با نبرد سالامانکا نیروهای کمتری از دست دادند، شکستشان به مراتب قطعی‌تر بود، چون ولینگتون از طریق جاده اصلی سان سباستیان و بایون عقبه سپاه فرانسه را در هم کوبید و قوای فرانسه به ناچار کلی توپخانه و تجهیزات خود را به علاوه گنجی که از خزانه مادرید بیرون کشیده بودند گذاشتند و رفتند. خبر نبرد ویتوریا در لحظه حساس حین عقد آتش بس با آلمان به گوش ناپلئون رسید، درست در زمانی که مذاکرات صلح در پراگ جریان داشت و همین خبر در تصمیم اتریش برای ملحق شدن به اتحاد علیه ناپلئون بسیار کلیدی بود. جوزف با رسوایی و بی‌آبرویی تمام به پاریس بازگشت و سولت نیز برای دفاع از منطقه پیرنه اعزام شد. اقدام او برای حمله مجدد عقیم ماند، اما موفق شد حمله ولینگتون به فرانسه را تا 4 ماه به تأخیر بیندازد. وقتی ناپلئون 2 لشکر را برای نبرد در جبهه شرق عقب کشید، قوای سولت به 50,000 تن تقلیل یافته بود و فروپاشی کامل جبهه جنوب غربی چندان دور نبود. ولینگتون طی نبرد اورتس در فوریه سال 1814 جاده بردو را باز کرد و شهر در 12 مارس تسلیم شد و آخرین نبرد سولت در تولوز در 10 آوریل در واقع پس از خلع ناپلئون در فونتنبلو در گرفت. تازه در زمستان سال 1813 تا 1814 بود که ناپلئون برای مذاکره با فردیناند اقدام کرد تا تاج و تخت اسپانیا به او برگردانده شود. بر اساس پیمان والانسه در دسامبر سال 1813 او فردیناند را به عنوان پادشاه اسپانیا به رسمیت شناخت، اما کورتس یا مجلس کادیز از پذیرش آن سر باز زد و فردیناند تا مارس سال 1814 به مادرید باز نگشت. ناپلئون در نوامبر سال 1813 گفت:
من برای بر تخت نشاندن جوزف در اسپانیا جان 100,000 انسان را فدا کردم. یکی از اشتباهات من همین است که فکر می کردم برای تثبیت جایگاه دودمانم وجود برادرم ضروری است.
در سنتلن اذعان کرد که ماهیت ضد اخلاقی حوادث بایون بسیار عظیم و برای غرور ملت اسپانیا شوکی نابخشودنی بود. اگر او در سال 1812 به سراغ فردیناند رفته بود، می توانست از کهنه سربازانی که در اسپانیا گرفتار شده بودند برای برگرداندن ورق در آلمان در سال 1813 استفاده کند. او از سال 1810 در این فکر بود و در اوایل سال 1812 برای کاسلری پیشنهاد صلح فرستاده بود، پیشنهادی که بر پایه برگرداندن تاج و تخت به فردیناند استوار بود، اما به پیام او پاسخ داده نشده بود. سولت و مارمون هر دو این باور خود را ثبت کردند که بازگشت فردیناند به سلطنت می توانست مردم اسپانیا را راضی کند، چون در اسپانیا انگلیسی ها کمتر از فرانسوی ها منفور نبودند. نگرش آنها را تاریخ مداخله فرانسه در اسپانیا در سال 1823 به خوبی ثابت می کند. در آن زمان انتظار همگان این بود که حکومت بوربون‌های فرانسه گرفتار همان مشکلی خواهد شد که ناپلئون در سال 1808 با آن روبرو شده بود،
چون این اتفاقی رخ نداد، چون در این مورد بوربون ها به نمایندگی از نظام پادشاهی و کلیسا نیز علیه اقلیتی از اصلاح طلبان لیبرال در اسپانیا مداخله کردند. اشتباه اول و مداوم ناپلئون این بود که تصور میکرد طبقه متوسط اسپانیا از اصلاحات مطابق الگوی فرانسوی استقبال خواهند کرد. این حقیقت دارد که در سرتاسر دوران جنگ شبه جزیره یک حزب مدافع فرانسه نیز وجود داشت، گروهی موسوم به آفرانسسادوس که خواستگاهشان طبقه شهرنشین و صاحب مقام کشور بود، کسانی که از اختشاش خشونت‌آمیز ناشی از مقاومت بیزار بودند و برای اجرای اصلاحات به نظام سلطنتی جدید جوزف چشم دوخته بودند. اما اسپانیا عمدتاً کشوری بود که مردمش بسیار تحت تأثیر کشیش ها قرار داشتند. قابل تأمل است که دو شورش استانی نخست کشور در سال 1808 توسط کشیشان کلیسا رهبری شد و این جمله تعمیم داده شده ناپلئون که می گفت این جنگ راهب هاست پر بیراه نیست، درست مثل جنگ های لوانده در مقیاسی بزرگ. راست است که مجلس شورشی کورتس کادیز نمایندگان همه استانها را در خود جمع آورده بود، اما اعتبار و صحت نحوه برگزاری انتخابات آن مورد تردید است. کورتس قانون اساسی رادیکال و مبسوطی تدوین کرد که از قانونهای اساسی مکتوب انقلاب فرانسه وام گرفته بود و قانون اساسی بایون را تحت شعاع قرار داد. حتی در این حالت هم تفتیش عقاید با 90 رأی موافق در برابر 60 رأی مخالف لغو شد. نمیتوان باور کرد که این قانون اساسی نماینگر همان چیزی بود که چریک ها به خاطرش می جنگیدند. اصلاحات روشنگرانه شاه بوربون کارلوس سوم در قرن 18 از جانب مردم اسپانیا با خصومت ابوسانه مردم مواجه شد. وقتی فردیناند در سال 1814 به مادرید بازگشت، عجولانه کورتس و قانون اساسی آن را ملغا کرد و مردم اسپانیا فریاد زنده باد پادشاه تامه را سر دادند. مقاومت اسپانیا در مقابل ناپلئون با حرکت کلی ناسیونالیسم اروپایی در قرن 19 که خواستگاهش طبقه متوسط بود اشتراک چندانی نداشت.